بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظایف من زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواست گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. در جلسات قبل تذکر داده شد که قرار طرح بحثی که تعقیب بشود تا بعد از ماه صفر نیست. انشاءالله اگر توفیقی بود پس از ماه باز طبق معمول بحثی که مقداری تعقیب بشود و ادامه پیدا کند انشاءالله مطرح خواهد شد. در این دو ماه از وقایع مربوط به عاشورا و ماه محرم و ماه صفر مسائل مختلفی که مقطعی به نظر می رسد مناسب است تذکر داده شود، با عذرخواهی از بزرگان و عزیزانی که سخن من براشون تصدیق و ولی در مجموع انشاءالله بیرون از قرآن و حدیث که نیست برای همه انشاءالله خیر خواهد بود. در بعضی از جلسات گذشته از خطبه حضرت زینب علیها السلام یکی از آیه هایی که حضرت در اون خطبه قرائت فرمودن مورد صحبت قرار گرفت و بسیار بسیار گفتنیست که بیانات این بزرگواران فوق اون چه فکر کنیم عجیب، شگفت‌انگیز، آموزنده، بهت‌آور. همین خطبه بی بی حضرت زینب علیها سلام الله این خطبه جا داره که کتاب ها در ارتباط با این خطبه نوشته بشه. هر بخشی زمینه بحث های بسیار مهم و پاسخگوی بسیاری از سوالات مشکل، به اضافه این که اساساً این خطبه در وضعیتی که قرائت شده است نشون دهنده یک عظمتی که به وصف نمیاد. مقداری انسان تصور کند در چه شرایطی بی حرف زدن. بعد از همه اون گرفتاری های عاشورا و مسئله اسارت و کوفته شدن در ارتباط با گرفتاری ها و مصائب و اون ابتلاعات و یعنی زجر دیدن و اذیت شدن، حالا در شام و اون جریان های شام و که هر بخشی از اونها حرف بسیار دارد، بعد وارد کردن این بزرگواران را تو مجلس یزید، مجلس نامحرمان که اصلا فکرش کوبنده است و به واقع اگر کسی مقداری در ارتباط با این مصائب بیندیشد کارش به اونجا برسد که سکته کند بمیرد همونجا، هیچ جای ملامت نداره. که واقعا عجیبه، افرادی که از عفت برخوردار هستند، زنانی که کمی از عفت بهره‌ای دارن، خیلی سختشون اصلا با نامحرم صحبت کنن، در عین اینکه وقتی که کاری پیش بیاد که لازم است مرد و مردانه کارها رو انجام میدن، اما در غیر اون صورت بسیار دشوارشون هست که برخوردی داشته باشن. کمی اندکی من بعضی از محارمم این وضعو داشتن، لذا لمس کردم این جهت را که در عین این که وقتی کاری لازم میامد که میخواست انجام بدهن، به تمام معنی کلمه تکلیفی که در اون گرفتاری اون مشکل داشتن برخورد با مرد لازمه برخورد کنن و هر کاری باید انجام بدن انجام بدن، اما وقتی که وجوبی نبود، شرایط خاصی نبود، اصلا چنان وضع عفت به گونه بود که یک دنیا دشوار بود برشون که نصف جمله بخون با نامحرم حرف بزن. و اونها که حقیقت عفت، حقیقت این فضیلت، اینها وارد بشن تو مجلس یزید و اون جریان ها و اون ابتلاعات، و خیلی درد بوده، خیلی عجیب بوده. معروف است که یکی از شخصیت های بزرگ از مراجع گذشته مرثیه خانی میخواسته که مرثیه بخوانن در جلسشون، همچه که گفته بود که دخلت زینب علیها سلام، وارد شد بی بی بر مجلس یزید، ایشون گفته بود بس این مصیبت، همین که گفتی بس مجلسی منقلب شد. یه واقعیتیه، یه مقداری انسان رکشو بود چه وضعی بود. اون وقت ریسمان به بازوشون بسته، این بچه ها رو ردیف کردن، این اوضاع احوال، اصلا حرفش آدم میزنه سر مقدس آقا امام حسن علیه السلام تو تشت و مقابل یزید لاحول. و اتفاقا همین نفس المحمود داشتم همین یه نگاه میکردم تو همین زمینه ها، بعد یه دفعه که منتقل به این جهت شدم، وقت در ارتباط با جریان مجلسی یزید و سر آقا و مسائلی که رخ داد یه چیزیست که نمیشه اصلا حرفش زد، اصلا نمیشه گفت، نمیشه خوند. بعد یعنی آدم برای خودش نمیشه بخونه، نه که برای دیگران. همیشه که داره مقتل میخونه برای خودش میبینه نمیتونه بخونه که چقدر مصائب شدید، چقدر شدید. حالا این که هممون دیگه شنیدیم و همم نوشتند و مرحوم آش عباس قومی و دیگران و همه اعظم نوشتند، چه جرأت کنم که چوب و لب و دهن یعنی چه خبر بوده، چه وضع بوده. به این کلمه منتقل شدم که اگر به خاطر اندک ارادت کسی به امام حسین علیه السلام، ولو در حدی که یک از سلام علیک به حقیقت بر امام حسین عرض ادب کند، همه گناهاشو خدا ببخشد و همه خوبیارم بهش لطف کنه، هیچ جای سوال نداره. چرا؟ چون طرف مهمه و طرف برای خدا چی دیده، چه تحملی کرده، چه برنامه‌هایی به وجود آمده و در راه محبت به خدا و علاقه به پروردگار و ایثار در جهت حفاظت بر اساس دین خدا چه تحملی و چه برنامه‌هایی. اینه که بله اگر کسی اندکی گوشه چشمش تر بشه به حقیقت در ارتباط با مصیبت حضرت، خداوند متعال تفضلاً همه این حرفایی که شنیدیم رو عملی کنه، عفش کنه، ببخشدش، بهشتش ببرد، درجات عالی بده. طرف مهم امام حسین، خیلی حرف، خیلی اوضاع. اون وقت تو اون شرایط در اون جریان ها دیدید تو اون وضعیت عجیب، بعد میبینن دیگه کار به جایی رسیده که حالا باید حرفم بزنم و این خطبه بیبی رو همه نوشتم و خطبه ایست که خودش نشان میدهد که این خطبه از حضرتش صادر شده. اگر کسی یه مقدار درکی داشته باشه، این خطبه کار خود بیبیست. به چی گفتن تو اون شرایط؟ مرحوم حاج عباس نقل میکنه، تو منتهی الامال نقل میکنه به عنوان ترجمه، در نفس المحمود نقل میکنه. حالا برای که تنبایی تو صحبت بشه عرض میکنم و ضمناً خودش مطلبیه، مرحوم حاج عباس یه فرد ساده نیست، از ثقات بسیار بسیار معتبر مهم، عبد صالح، نظر چیزهایی که تو مفاتیح نقل کردن و چیزهایی که در جای دیگه نقل کردن، نه اینه که اشتباهی رخ نداده که معصوم نیستن، ولی از یک اعتبار بالایی برخورداره. ایشان یک شخصیت مهذب دقیق و ادیب، متتبع، معتبر، بسیار مورد وثوق و اعتماد از شخصیت‌های کم نظیرند در جهت حدیث و اعتماد به احادیثشون. شخصیت مهم نیست. گاهی عرض کردم همین مشهد یکی از پیر مردای وقتی به من نقل کرد، گفت که شبی خب کوچه ها بعضش جورو بوده که روشن نبوده اون وقت ها بود، داشتم میرفتم یه وقتی یه آقایی که جلو داره میره، گاهی جلوش روشن میشه خاموش میشه، روشن میشه خاموش میشه، روشن میشه خاموش میشه. و گفتم چی شده، چی دستشه؟ رفتم جلو دیدم آش خباس و ذکر که میگه لا اله الا الله روشن بشه، سبحان الله روشن بشه، وقتی نمیگه خاموش بشه. شخصیت اینجوری است. این چیزا هست. حالا من از جهتی نمیگم کی دیده، ولی کسی دیده که همه تون میشناسینش و به نظر من هیچ دروغ گفتنی مخصوصا تو اینجور مسائل در کارش نیست. و میگفت شب عاشورا بود، دو تا از کسانی که میشناختم تهران از بازاریای بسیار متدین تهران عاشورا رو میامدن مشهد. این صحبت حدود 40 سال قبل. خانه یک کسی از این آقایونه که فوت شده و از اهل جلسه و هیئت و اینا بودن، جلسهشون حدود 2-3 ساعت بعد از اذان و بلکه بیشتر شروع میشد و تا صبح جلسه ادامه داشت. نماز رو میخوندن میرفتن. هنوزم پسرشون یک کار داره، پسرشون همین امسال هم داشت تو محبان و رضا گرفته بود. و ساعت 11:10 که من شاید 12 بود خودم شرکت کردم، یک نیم ساعتی بودم آمدم و تا از اون دیگه ادامه داشت و چیز مختصری هم قضای مختصری هم داده می شود. و اون وقت بعد صبح نماز می خورم میرن. اون وقت اون شخص می گفت تو خانه بود اون وقت جلسه، میگفت تو تاریکی که اینا داشتن سینه میزدن حسین حسین میگفتم، یه وقت دیدم یه قسمتی هی داره روشن میشه تو همین سینه زن حسین حسین روشن میشه خاموش میشه. حساس شدم رفتم جلو دیدم این دوتا رفیقی که میشناسم تهرونی و اون وقت یکشون که فوت شد یکشونم مشهد هنوز هست، پیر مرده سیال خوبیه. گفتیدم که این همچه میگه اول فاز روشن بشه خاموش میشه هیچ حسین روشن بشه و اینا هست. مرموش عباس عبد صالحیست، این چنین عبد صالحیست که عظمت روحیش در حدیست که گاهی عرض کردم براتون گفتم داره تکرارم بره بعدیتون بشه، اشکال نداره بیشتر در ذهنمون باشه که این شخصیت رو روشون حساب کنیم. یادم میاد که از مشعر میخواستیم بریم به منا، منتظر بودیم یقین کنیم که آفتاب زده، که آفتاب زده باشه بعد را بیفتیم بریم منا. هنوز شک داشتیم، یکی از روح‌ها گفت فرش میدازیم بشینیم تا یقین کنیم. فرش بوده انداختیم، یکی از روح‌های مشهدمون که هنوزم در قید حیاتن ایشان هم نشسته بود و پسر مرحوم حاجی عباس قمی رضوان الله تعالی علیه که اخیراً فوت شدن، عاشق محسن نه اون پسرشون که قبلا چند سال حدود شاید نزدیک 40 سال فوت شده، آمز علی آقاشون، ایشان داشت رد می شد. این آقای دوست مشهدیمون گفت یه داستان عجیبی ایشان از برادرش یادش هست نسبت به مرحوم حاجی عباس، صداشون بزنیم که داستانشون رو بگید. گفتم خیلی خوب، صداشون زدیم، گفت آشنا بودیم. آمدن نشست، سوال شد ازشون که اون داستان که اخویتون خواب دیدن پدرتون رو یه چیزی گفته بودن که اون متعدد این جریان براش رخ داده بود در جریان های مختلف، اونو برامون بفرمایید. راجب منتهی الامال گفتش بله ایدیگه من خودم از عاشق محسن شنیدم، مرد سریع معتبری بود. میگفت بله برادرم میگفتش که یکی از کتاب بروشی تهران این تصمیم گرفت منتهی الامال رو تجدید چاپ کنه، ولی به یکی از فضلای تهران که اونم من میشناختم، مرد قویی بود با فضل بود در مسائل دینی، به اون گفته بود که یه چیزی اضافه کن به منتهی الامال به عنوان پاورقی اینها که جالبتر بشه، بیشتر قابل به اصطلاح خرید بشه، مشتری پسندتر بشه، هم ما کتاب فروشیم سود کرده باشیم هم منتهی الامال نشر بیشتری پیدا کرده باشه. این آقا هم تو فکر بوده که چه کارش کنه که این کاری بکنه. و ایشان میگفت که اون آقا میگفته که من شبی همیت که تو فکر بودم گاهگاهی که چکارش کنم، میخواستم بخوابم، تو رخت خواب بودم با خودم اینجور فکر کردم که چکار کنم راجع به منتعلامات، یه پاورقی های اضافه کنم. شعرهای تو منتعلامات زیاد داره، خیلی هاشه نگفته مالکیه و بگم این شعرها مالکیه. اگه شد یه داستان شیرینی هم مناسب با مطلب از اون شاعر نقل کنم که جاذب بشه، جالب بشه، مشتری پسند بشه، به نتیجه هم این آقا به پول بیشتری برسه و همی که کتاب منتعلامات نشر بیشتری پیدا کنه. به ذهنم زد این کارو بکنم، دیدم چیز بدی نیست، دعاو تجیدم سرم، گفتم خوب شد، از فردا مشغول این کار میشم، این پاورقی میرسم و این شعر مال کیه، این مال فلان شاعره، این مال اون شاعره، داستانی چیزی هم شد نقل بکنم. خوابیدم و صبح که شد، صبح قبل از آفتاب در میزنم و آمدم در باز کردم، دیدم که آمیرزا علی آقا پسر مرحوم شعباس قومی، همون پسر بزرگش، خدا رحمتشون رو یادم میاد که تاسوهایی بود با هم تهران، هشتم محرم بود با هم منبر میرفتیم جایی خانه یکی از علما و نهم رفتیم تشییعش که سکته کرد، خدا رحمت کرده. در هر حال دیده بود که این آقای آمیرزا علی آقا ایشانه درد میزه، خب رفیق بودم بهش گفتم که خواب دیدی این وقت صحابه در خواب؟ گفت بله خواب دیدم، دیشب پدرم خواب دیدم. گفت برو فلانی بهش بگو اون فکری که دیشب کردی راجع به منتعلامات که اون شعراش بگی و بعد داستان این حرفا، اون کار نکنی، من راضی نیستم، چون اون شعرها خیلیش مال سنی هست، شعر خوب بوده ما آوردم، نخواستم اسم بیاوردم، خیلی هاش مال صوفی هست، خیلی سباز این عرفای اصطلاحیه. سلام علیکم، این شعرهای مال افرادیه که خودشون خوب نیستن، شعرشون خوبه، مثلا مال مثنویه، مثلا خب شعر خوبه، شعر جا آوردن، اما خودش مثنوی پر از عباطیله، پر است از حرفای پوچ و حرفای بی خود، حرفی خوبم داره، حرفی پوچم فرامون داره. اون وقت گفته بود که نمیخوام کتابم قاطی کنه با این شعر رو کرا نشه و رضا اون فکر گردی نکنه. آمده بهت بگم این دیشب وقت خواب فکرش کرده، لاف جدرش خوابیده، آشخباس فهمیده، به خواب پسرش آمده، یعنی این آشخباس سعی روح، قدرت روحش در اون آدم، و اینا رو آشخباس نقل کرده، این شخصیت عبد صالح. در هر حال این خطبه بیبی خطبه ایست که بخشی پاسخگوی بسیاری از سوالات مطرح و مشکل، بخشی کوبنده یزید، چه کوبندگی در اون شرایط بسیار حساسی که عرض شد، وقت میبی جریانی رخ داد که دیگه پا شدن که صحبت کنن و صحبت کردن. چی شد؟ هر کار کرد یزید و هرچی از حرفای بی خود که گفته بود اونا رو سبب نشد که بی بی حرکت کنم اونقدر که من به ذهنم میزنه در ارتباط با این مقاطع، بلکه یزید کارش به اینجا رسید که به وحی جسارت کرد، گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزد، به علتی که اون جسارتی که کرده بود و مسائلی که بود، در حال به اینجا رسید دیگه، اینجا بیبی پا شدم. قامت زینب علیها السلام تو اون شرایط و در اون وضعیت که بودن پا شدم، خطبه خوندن به واقع معجزه است. یعنی یک کسی این خطبه رو بخونه بفهمه بیبی چه کار کردن، چی فرمودن، ببیند که از کسی ساخته نیست جز از این بیوت، از این شخصیت ها. اینجا مرحوم شعباس نقل میکند که فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیه السلام فقالت، و پا شدند و شروع به صحبت کردن. خیلی مشکلشون بوده تو اون شرایط در اون وضعیت، ولی در این حال یه تکلیف ایجاب کرد که دیگه باید بکوبندش، مطالب رو بیان کنم. شبهاتی که در ذهن افراد آمده در ارتباط با این جریان، و یزید هم اتفاقا همون شبهات را در صحبتهاش تقویت کرده است، بیشتر اون شبهات رو مطرح کرده، اونها رو بیبی رد کنن. یه چند تا آیه حضرتش در این خطبه خوندن، هر کدام بحث بسیار مهمی را در پی داره که یکیشو یک جلسه خوندم. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما، که صحبتش شد. حالا امشب به ذهنم رسید همون آیه اولی که بیبی خوندن، یک کمکی توضیح داده بشه و عرضم رو جمع کنم. بیبی پا شدن، چی گفتن؟ الحمدلله رب العالمین، ستایش خدای را که پرورش دهنده عالمیان است، و درود بر وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. حالا ابتدا الحمدلله رب العالمین، خیلی عجیبه تو اون شرایط اول اعلام ستایش و شکر در پیشگاه خدا میکنن. یعنی عزیز این جنایت های تو را که ما به حساب خدا نمیگذاریم، ما ظلم ستمکاران را که به حساب پروردگار نمیگذاریم. ما در شرایطی هستیم که از خدا جز خیر برای ما چیزی در کار نبوده و نیست، لذا شکرش میکنیم. الحمدلله رب العالمین. تو اون ابتلاعات شکر، اونها که معرفتشون بالاست، که حالا با بیبی که قابل قیاس نیست کسی جز خود اون بلوت، اون وقت این چنین حالتی دارن که تو گرفتاری ها متوجه هم که گاهی من بازش کردم درست، تو گرفتاری ها متوجه هم که یا این گرفتاری بر اساس گناهشونه، پس خدا داره پاکش میکنه، پاک میشه، تهذیب میشه، کفاره گناهشه، هم داره، شکر داره. یا این گرفتاری وسیله آزمایش و امتحان است، نه گناهی هم نکرده، داره امتحان میشه تو این گرفتاری ها، باز هم وسیله رشد و تکاملشه که تکلیفش انجام بده، بازم شکر داره. و یا این گرفتاری در ارتباط با درگیری حق و باطل است، نه گناهی نکرده و مسئله آزمایش هم نیست، تو این مسائل و در این سطح امتحانشو داده، اما قرار بر مهلت است و درگیری حق و باطل است، درگیر شده با باطل، توش گرفتاری داره، باز شکر داره، ناراحتی دیده.
اونها که معرفتی پیدا کردن در هر حال شاکرم، به خاطری که توجه دارن که این گرفتاری هر چه باشه به نفعشونه. اینه که فقر میاد، کسالت میاد، مرگ عزیزان میاد، حوادث مختلفش میاد، در عین این که ناراحتی رنجش میده، اما در عین حال توجه داره که گله از خدا نمیکنه، بلکه شاکر، شکر میکنه. اینه که بیبی تو این حوادث برادرانی اونچنان، فرزندانی چنین، گرفتاری هایی به اون صورت، اون وقت لب به سخن که میگشاین اولین سخنشون این که الحمدلله رب العالمین، شکر پروردگار را، شکر خدای را، الحمدلله رب العالمین. بعد هم درود بر وجود مقدس خاتم الرسل اعلام میکنن این حقیقت را و این مسئلهی که بسیار مورد تأکید و تو اون شرایط توجه میدهن، درخواست عنایات بیشتر برای جد بزرگوارشون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بعد هم فرمودن که صدق الله سبحانه، خداوند متعال چه سخن صدقی که همه سخنانش صدق است فرموده، راست فرموده خداوند متعال. چی فرموده؟ صدق الله سبحانه کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این آیه شریفه یه دقتی درش هست، دو جور معنا شده، حالا انشاءالله اشاره میکنم و به همین اکتفا میکنم. در ارتباط با این آیه شریفه یه مطلب که به ذهن میاد اینه که ترجمه‌ش اینه، سپس آیات قبل در ارتباط با ستمکاران مسئله گفته شده. ستمکاران اینا خودشون به خودشون ظلم میکنن، جنایت میکنن، به خداوند ظالم نیست. بعد هم فرموده سپس عاقبت کسانی که بد میکنن، ثم مکان عاقبت الذین، عاقب منصوبه به اصطلاح، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که بد میکنن، کار خلاف انجام میدهن، اینه که کذبوا بآیات الله، کم کم گناهاشون زمینه میشه که آیات خدا را تکذیب میکنن، نادید میگیرن، میگن اینا نیست، دروغه، قبول نداریم. از این هم تجاوز میکنن، بدتر میشن. بعد و کانو به های از تحز اون، بعد مسخرم میکنن آیات خدا را. خب طبق این ترجمه که الان کردم، یک نکته لطیف از این آیه شریف استفاده میشه و آن این که خیلی از کارها تدریجی است، هم خوب شدن ها و بهتر و بهتر شدن ها، در بسیاری از موارد استثناءاتی هم داره، تدریجی است، و هم بد و بدتر شدن ها تدریجی است. اگر انسان در جریان کارهای خیر قرار گرفت و همچنان ادامه داد، تا تداوم بخشید به کارهای خیر، ادامه داد، هی خوبتر 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 خوبتر. یک کسی در مسیر ایمان و تقوا که قرار گرفت، اینو ادامهش داد. باز یه جریان ها پیش میاد، امتحان ها پیش میاد، مسائل پیش میاد، ادامه داد. این ادامهش سبب می شود که نیرومندی باطنیش در مسیر کمال بیشتر میشه، تقویت میشه، کم به کم رشد پیدا میکند، اونچنون که ایمانش اونچنون میشود که در مقابل تمام زشتی ها میتونه بیست. و به این نکته لطیف بی بی حضرت فاطمه علیها السلام توجه دادن در اون خطبشون که در ارتباط با این مسئله می فهمن که و صبر معونتن لاستجاب الاجر، حالت استقامت در مسیر خیر این کمک میکنه انسان رو که ای در جهت کسب پاداش ها موفق بشه. وقتی انسان تو هر رشته‌ای ادامه بده اون رشته رو در جهت خیر پیشروی میکنه، درس داره میخونه، توی یک رشته علمیست، یه مقدار خونده، به کمالی رسیده، اگه ادامه داد چی میشه؟ بهتر میشه. ادامه داد بهتر میشه. جهات ایمانی و تقوام همینطوره. وقتی هی همت بر این داشت که ادامه بدهد به خوبی ها، اون وقت به قله مرتفع اون کمال میرسه. به طور معمول تدریجی. در جهت انحطاط و پستی هم اینجوریست. اونه که خیلی خیلی خبیث شدن، به طور اکثر اینجور نبوده که از اول اونقدر خبیث بشن. این کم به کم در خباثت و آلودگی و پلیدی ها آهسته آهسته ادامه پیدا کرده. به خباثت بسیار قویی گرفتار شده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که کار زشت انجام میدن، عاقبتشون این میشه که چی؟ که تکذیب میکنن آیات و نشانه های خدا را. وقتی به معصیت و آلودگی ها وقتی سخت گرفتار میشه، بعد وقتی گفته بشه آخر خبریست، خداییست، قیامتیست، این کارا چیه میکنی؟ کم کم میگه کی گفته؟ این نشانه های خدا بهش گفته میشه، استدلال ها، دلیل ها، تذکرات راجع به قیامت، آسل آسل میگه این حرفه. تکذیب میکند آیات پروردگار و نشانه های خدا رو. به اضافه وقتی ادامه میدهد به این پدیدی، بعد مسخره هم میکنه، در این حدی تکذیب میکنه اینو حرفه، کم کم میگه اصلا این نه هیچی، بی خودت، تو بی خود جور فکر میکنی، مسخره میکنه طرفه. زمینه حرکت در مسیر خلاف بیشتر و به نتیجه در پلیدی های بسیار عظیم گرفتار شدن. رضاست که آقا حضرت رضا علیه السلام هم تذکر میدن که معصیت های کوچک راه باز میکنه به معصیت های بزرگ. مراقب باشید، معصیت های کوچک رو جلوش رو بگیرید که معصیت های بزرگ گرفتار نشید. الصغائر من الذنوب طرق الی الکبائر، کم کم انسان میفته تو معصیت های بزرگ. این یه مطلب. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اینجور که آیه رو معناش کنیم، اون وقت بی بی که این آیه شریف رو خوندم خیلی مشخصه، یعنی یزید تو که داری این جنایات را مرتکب میشوی و این جنایاتی که مرتکب شدی و در چنین بدبختی قرار گرفتی تا کارت به اونجا رسیده که وحی را منکر می شوی و میگویی لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر، وحی نیست، خبری نیست. به این گرفتاری عظیم که گرفتار شدیم مسخره میکنی وحی را، جهتش اینه که تو آلوده بودی به معصیت ها، جلو خودتو نگرفتی، ادامه پیدا کرده، تکذیب کردی آیات خدا را، ادامه پیدا کرده، مسخره میکنی آیات خدا را. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. در هر مسیر خلافی وقتی انسان دید که کارش خلافه، باید ویل کنه این کار خلافه، نه ادامه داد، خلاف بدتر میشه، بیشتر میشه، ادامه داد بیشتر میشه، ادامه داد بیشتر میشه، تا اونجا که بیچارگی و بدبختی کنارش تو هر رشته. این یک تذکر مهمی است از این آیه شریفه که در جهت مراقبت بر این جهت، به محض این که انسان دید یک قدم خلافی برداشته، جلو خودشو بگیره، مانع بشه، ولا بدون قدم بعدی، قدم سومی، چهارمی، بدبختی بیشتر بیشتر تا بدبختی های بیشتر، بعد گاهی میشه دیگه اصلا قابل جبران نیست. بی بی اینجور تذکر دادن، یعنی تو که این حرف های چنین و چنان را در کمال کثافت داری میزنی، پرونده تو قرآن باز کرده، پرونده تو اینه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اونی که برای خودمون از این تذکر خوبه که در نظر بگیریم اینه که تو تمام زمینه ها، در زمینه های اخلاقی، در زمینه های مالی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های مختلف، هر وقت احساس کردیم یک قدم بی جا برداشتیم، نگیم مسئله نیست، قدم بعدی رو برمی داریم چنین میشه، بلکه مراقب باشیم جلو خودمونه بگیریم، و الا بدبختی هایش اونچنان میشه که بیچاره کننده است. مراقب باشه انسان تو تمام این زمین ها. و به عکس وقتی در جهات خیر قرار میگیرد انسان، باز مراقب باشه که وقتی موفق به کار خیر شد، دید یه زمینه برای کار خیلی بیشتر انجام بده، کار خیلی بیشتر انجام بده، انجام بده، تا برسد به قله تقوا و فضیلت و حالتی پیدا کند که بر همه خوبی ها مسلط و در مقابل همه زشتی ها مقاوم. ای تکامل، تکامل، تکامل. خب این یک معنا، معنی دیگه که گفته شده که همین معنا مناسب تر با خود این جریان، و الا از جهتی بعضی این معنی دوم رو مناسب تر به نظرشون رسیده، معنی اینه که سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت اونها که بد کردن، خلاف کردن، گناه کردن، عاقبتشون سوء است، یعنی عاقبتشون عذاب، سوء یعنی عذاب، معنس اسوء از طرح ممکنه باشه، حسنا و احسن، عاقبتی کسانی که بد کردن از سوء، یعنی مطلب تموم بشه. بعد چی؟ چرا اینجور شده؟ انکذبو، جهت این که به این بدبختی ها گرفتار شدن تکذیب آیات خداست، نشانه های خدا فراوان بوده، این گفته که نفعه مسئله نیست، همه چیز بهش میگفته خدا، همه چیز بهش میگفته که من نشانه خدا هستم، آیاتی از آیات حقم، دعوتت میکنم به سوی حق، نادید گرفته، تکذیب کرده آیات خدا را، مسخره کرده آیات خدا را، و کانو به های استه از اون. اینم معنی دوم که شاید آنها بره همه تون خیلی روشنه شد چطور دوتا معنی شد. یه بار دیگه تکرار میکنم، پس یک مطلب اینه که اساء و سوء اینجور نباشه که عاقبت کسانی که اساء و سوء است، نه عصا اسوعا خودش در ارتباط با جمله قبلی است، اینجور میشه که عاقبت کسانی که بد کرده اند چی میشه؟ این که تکذیب میکنن آیات خدا را و این که کم به کم به تمسخر آیات خدا میرسه کارشون و به بدبختی بیشتر، که توضیح دادم تشریح شد. معنی دوم این که خیر اعلام شده که عاقبتشون عذاب است. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا، چی عاقبتشون؟ السوء، یعنی العذاب. چی شده جهتش؟ جهتش تکذیب آیات خدا و استهزاء آیات پروردگاره. خب پس بیبی تو این قسمت از خطبشون، همون اول خطبه، چکار کردن؟ رسوا کردن یزید رو، پروندش رو باز کردن. تو که این حرف ها رو داری میزنی، این جنایت ها رو داری میکنی، این اعمال زشت انجام میدی، وحی رو داری تکذیب میکنی، پرونده دینه. بس که رذالت کردی، رذالت تو را به این بدبختی ها گرفتار کرده. وقت بعد دیگه خطبه فوق‌العاده مسائل عجیبی رو تذکر دادن که هر بخشش مسئله و مسائل مختلفی داره که دیگه خیلی مصدتون نشم اذیت نکنم، عرضم رو جمع کنم. و اون وقت در همین مقدماتش مرحوم شعباس نقل میکنه که یزید چی کاری کرد، اونو داشتم اشاره کردم که یعنی اون چه آقا امام حسین علیه السلام به این عزیزان در راه خدا دیدن در وضعیتی است که اگر به خاطر اینها عرض ادب به اینها خداوند به بندهش هر لطفی بکنه هیچ جای حرف نیست. همین بیبی زینب علیه السلام که تو این شرایط قرار گرفتن، تو این شرایط گرفتن، یک ذره این که اشاره که ما خیلی ناراحتیم و ناشکری، اصلا جوریست که عظمتشون که آدم به عنوان فرض هم نمیتونه عبرشه بزنه، ناشکری از پروردگار بکنند و خدایا این چه وضعیست، نعوذ بالله، تو که میتونی جلو این رذالت رو بگیری و ما این بچه ها، این زن ها، این کودک ها، این پسر ها، این دختر بچه ها چنین و چرا و این اوضاع احوال و اوضاع احوال اینا تا کی دیگه؟ ابدا. تن میدهن به گرفتاری، چه تن دادنی؟ تن دادنی که اعلام میکنن که ما رأیت من الله الا جمیلا، از خدا جز خوبی چیزی ندیدیم. و حالا خداوند متعال به خاطر این بیبی یک کسی عرض ادب کنه به خاطر این بیبی و عرض ارادت بکنه، خدا هر جور گناهش رو بخش خداوند، مسئله نیست، خداست دیگه، کی میتونه حرف بزنه؟ همه جور گناه داره، مقرراتیست، قوانین نیست، بله، اما اینم خود جزء قوانینه، جزء مقررات. همه جور معصیتی که باشه وقتی عرض ادب کرده ببخشد خداوند متعال به خاطر بیبی. خب بله، شده که یک کسی پسرش رو دوست داره، پسر خودش رو دوست داره، یک کسی نسبت به پسرش یه محبت کرده، تو یک مشکلی دست پسرش رو گرفته، تو یک مشکلی از یک ناراحتی نجاتش داده، در ارتباط با یک کاری که انجام داده، این هر چه که فکر بکنید گاهی نسبت به اون شخصی که این ادب رو نشون داده محبت بکنه، محبت بکنه. آشتر اینقدر داشت محبت بکنه، این یه وقتی پسرم خود زمین دستش گرفت، یه کسی میخواست بهش یه ناراحتی داشته باشه، این مانع شد، دیگه من هر چی گرفته داشته حلش بکنم، هر چی بخواد باشه میتونم به حلش بکنم، مسئله نداره. اینه که اینهایی که حرف دارن گاهی نسبت به مرثیه خوندن ها و بعض این سواه مرثیه و مسائل ازاده روی اینا، خب معرفتی به مطلب پیدا نکردن، معرفت پیدا کردن که کی تو کاره و چی شده و چه کرده آقای امام حسین علیه السلام به این خاندان، چه کار کردن، برای کی اینجور تحمل کردن، خیلی حرفه، من باور کنید نمیخوام عبارات رو بیارم اصلا. این سر آقای ماست، سر آقای ما مثلا علیه السلام دم دارالعماره یزید بالای نیزه باشه. و این عزیزان بینن که اینجوری بعدم میان تو تشت کذاب و بعد کذاب و بعد چوب و چوب و چی میگه مثلا همه رو تحمل که میکنن که هیچی، بعد با کمال افتخار اعلام میکنن که الحمدلله رب العالمین. الحمدلله بله، اینجوریست که به خاطر اینا خدا هرچی بکنه کرده، هیچ مسئله اینا ده. و چه که ندیدن دیگه در این ابتلاعات و گرفتاری ها. و لذاست که بله اونقدر باور کنید یه مقدار کسی بفهمه مطلب از چه قراره، ببینه اینقدر ساده است که همینقدر کسی گریه کنه برای امام حسین گناهاشو خدا میبخشه. از ساده ساده است، نه که گریه کنه، تباکی کنه. این راستی راستی حال حزن براش پیش بیاد در ارتباط با آقا. آقا مهمه، اون برای قضیه مهمه، هیچ مسئله نداره. اونقدر ساده است که کسی که مطلبو بفهمه وقتی کسی اشکال بکنه تو خودش خندهش میگیره که این توجه نداره بیچاره، نمیفهمه که چی به چیه، نمیفهمه که کیست امام حسین، چه عظمتی، بعد چه استقامتی، بعد چه مسئلهی. و بعد هم بیبی دیگه کوبیدن یزید رو، گفت فکر کردی که ما رو به اسارت کشوندی، به کوچه و بازار آوردی، تو چنین برنامه هایی قرار دادی، زمین و زمان رو فکر میکنی در اختیار خودت گرفتی، فکر کردی ما پیش خدا کم ارزش و تو ارز، عکس است. بدان که خدا کفار را مهلت میدهد تا اینکه بدبختی خودشون رو بیشتر کنن. کد کیدک وس سعیک، هرچی هم میتونی زور بزن، اما بدان تو بر باطلی، ما به حق، تو ذلیلی و ما عزیز. الان شما ببینین چه خبره، این هر بین آقا امام حسین چه خبره، چه اوزاوی، چی میشه که دلها پیر و جوان و مرد و زن و اینا را میفتن، به چه صورتی، به چه وضعیتی. یک از این آقا اینه اهل علم بود که اینا پیاده میرن از قومی جمعی عربین رو کربلا، میگفت که مثلا ما میدیم که از طرفی جمعیت داره میره طرف، از اون طرف کشته هایی که بمب گذاری کردن چنین چرا داره میره، اصلا اعتماد نداره که چه خبر میره. اون وقت بعد دست زن رو شد بچه چه گرفته میدون. بله اون وقت این سخن بی بی هم معجزه است. کی دارن به بیه حرفی میزنن؟ وقتی که تمام امکانات در اختیار یزید، وقتی که زمینه برای ادامه شخصیت اهل البیت دیگه نمونده، جووناشو کشتن، مرداشونو کشتن، زناشونو به اسارت کشوندن، اوه چوزا و چهوالی، اون وقت بیدید تو اون شرایطی که هیچ زمینه برای کسی این حرفا رو بزنه نیست، میفرمایم که هر کار بخوایی بکن تو بر باطلی و پوچ و ما ایم که ابدی هستیم و باقی و باقی. اون وقت بعدم دیگه آدم میبینه چه خبر، نوسان هم پیدا میکنه، گاگایی همیتون اینجور میشه که باز جنایت هایی و ممکنه جلوگیری هایی و کارهایی باز مجدد خدا زنده بکنه، باز میرسونه که دیگه تاریخ نشون بده آره این یک واقعیتیست. آره اینها در یک سطحی گرفتاری دیدن که قابل وصف نیست. و در همین شام از جریانهایی که دیدن جریان خود خرابه شامه که خیلی الخراش پناه به خدا. بعض رو هی دیدم دارم عدد رقیه تضعیف میشه زندش بره، اصلا مثل که همه کارا درست کرده، خب اینجا مونده که حضرت رقیه سند کارش رو اگه یک چیزی من گاهی گفتم یک چیزی جعلی هم می بود چون مرکز خیر شده، چه کار داره آدم تا چه رسه به اینکه واقعی است، سند داره، اوضاع احوال داره. و اون وقت چه گردن و چه استقامتی. این خرابه شام به این صورت، من یه وقتی کمی بررسی کردم به این صورت بوده که نزدیکی های کاخ یزید اجاره می ساختن و اون وقت در دست به اصطلاح ساختن بوده، اینه که خرابه بوده اونجا جا دادن، اینه که نزدیک کاخم بوده. وقت اینا رو تو اون شرایط که جا دادن، جای خواب که نبوده، روی بستر خوابی چیزی هم دور بود، زمین کذا دیگه، رزالتشون معلوم دیگه، میخواستن اذیت کنن دیگه. وقتی این بچه ها تو آفتاب اون وقت و روز آفتاب و شب سرما و اوضاع و احوال و چه بده بود. من یادم میاد که اون مادرمون خدا رحمت کنه از اون وقت و بقیه هم بعد یه همچه برنامه داشتن، شب 11 هم محرم که میشد بری بچه ها دیگه رخت خواب نمیدن، گودن هم بیتر رو فرش رو بخوابن دیگه، بچه های ما مثلا رو فرش ها نیستن، خرابه شام همچه اوضاعی بوده. اون وقت بعد اینا مرحوم حاجی عباس نقل میکنن که معمولا به بچه ها نمیگفتن که آقا امام حسین کشته شدن، بچه میشد تا این بچه ها رو سفر رفتن، چنین شده چنان شده برن. دیگه در خرابه شام بود که این دختره که عزیز که به رقیه نامیده میشه، به صورت های مختلف ازشون راحت شده، اون وقت از خواب پریدن، چی شده؟ پدر رو خواب دیدن، گریه و گریه، چی شده؟ و پدرم اینجا بودن، کجا رفتن؟ دیگه آهسته آهسته این زنها هرچی کردن که خاموش کنن این عزیز را، مشکل شد. معمولا اینجوریست دیگه، اگه یه بچه عزیزشو از دست دادن تو خانه، واده این بچه به یاد این عزیز افتاده، بهانه گرفته، اینا میخوان ساکتش کنن، نتونن ساکت کنن، خودشون شروع میکنن گریه دیگه، خودشون شروع میگریه. اینا زجب و ناله از خرابه بلند شد. یزید فهمید دیگه، داستان مفصل اشاره میکنم، بالاخره میخواست بیشتر اذیت کنه، سر مقدس آقا رو آوردن دیگه خرابه، گذاشتن جلوش تا نگاه کرد دیگه معلومه چی بشه. لا اله الا الله، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك آلی الالعباد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. ای وای، مرحوم عباسی نقل و نقل کرده که بی بی این خردسال سر رو بغل گرفته، ای هر میزنه بابا کی رگای گردن تو بریده، بابا ابتا یا بابا کی منو یتیم کرده. بعد ایشان اینجور نقل می کند و زفم علا فمه، این لبا رو لو ربای پدر گذاشت، بمیرم دیگه طول کشید ادامه پیدا کرد، همه دارن گریه میکنن، چه شده؟ جلو آمدن دیدن این دخترک جان داده.